أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائه إلى يوم الدين. در بحث غیرت صحبت میکردیم و گفتیم هر غیرتی یک نوع تغییر دادن وضعیت و تغییر دادن رو کسی میکند که در درونش تغییر حاصل شده باشه، باید در درون خودش یک تغییری رو بیابد و الا بی تفاوت اگه باشه نسبت به اون. حالا گناه مثال میزنیم، فقط گناه نیست، فرض کنی گناهی رو دیده اما هیچ تغییری در وجودش ایجاد نشه، معلومه که اقدام نمی کنه که تغییر بده. پس غیرت که به معنای تغییر دادن وضعیت فعلی است، همیشه بعد از تغییره. و این تغییر و تغییر با یک کلمه دیگر، کلمه غری از یه خانواده هست. ببینید تغییر غین و یه و ره هست، ره و یه رو که جابجا بکنه میشه غری. در عربی گاهی اینطوری است، کلمات حروف اصلیش یکیه اما یه جابجایی شده. وقتی دقت میکنید تو معنا میرید معنا اینا خیلی نزدیک به همه. غری چیه؟ غری باز به معنای اون تحرکی است که در درون انسان احساس میکنه، همون تغییر. اما نتیجه این تغییر در بیرون الساق با استیلائه. من چند تا مثال های عربی رو عرض میکنم که ببینید تو عربی کلمه غری کجا استفاده میشه. کبد چرب رو شنیدید؟ این که تو فارسی هم خیلی داریم کبد چرب. تو عربی وقتی میخواد بگه چربی روی کبد این شخص رو گرفته، از کلمه غری استفاده میکنه. غر الشحم مثلا کبد یا الجلد، میگه که این پی، این دنبه، این چربی روی کبد او رو گرفته. چربی که روی کبد رو میگیره الساق توشه، الساق چسبیدن، چسبوندن. گفتیم الساق با همراه با استیلا، یعنی مسلط شده. تسلطی است که معنای همین جدا نشدن رو توش داره. یا وقتی که کتابی رو جلد میکنند، اونم باز همینه، با چسب، با سرش، قدیمی کارو میکردن، جلد رو میچسبوندن، اونم عرب غرل جلد میگه، یعنی این پوست رو، این جلد رو چسبون به کتاب. هم چسبیدن و هم معنای تسلط. این دو کلمه رو باید دقت کنید توش خوابیده، کلمه غری اینجا میاد. یا مورد دیگه که باز در مورد سگ شکاری استفاده میشه. سگ شکاری ها وقتی که یه شکاری رو میبینن، صاحبش او رو تحریکش میکنه، با صدای خاصی که به سگ اعلام میکنه میگه برو حمله کن. سگ هم تحریک میشه و حرکت میکنه، حمله میکنه، میره اون صید رو میگیره، با پنجه‌های خودش محکم میگیره. خب اینم باز اقراء گفته میشه، اقراء الکلب علی الصید، یعنی این سگ رو تحریکش کرد، حرکتش داد و اینم حرکت کرد رفت و رسید به صید، هم صید رو گرفت که گرفتن یه نوع چسبوندن دیگه، اینم چسبیدنه، منتها گرفتن همراه با تسلطه، در عرض هم نیستن که اون صید اینو بگیره اینم اونو بگیره، نه، این سگ او رو میگیره. اینجا اقراء گفته میشه. گاهی وقتا بعضی یا شیطون صفتن میان بین یه دسته رو اختلاف میاندازند، عمدن ها، حالا سودش تو چیه دیگه باید ببینید اینا چی هن. بعضی ها سود خاصی هم ندارند اما روحیه یه کثیفی دارن، نمیتونن ببینن که یه عده آرام هستن. مثالش این آمریکا یا انگلیسی ها، انگلیسی ها خیلی سابقه خرابی دارن تو این جهت، که همیشه برای اینکه منافع کشورها رو سرقت بکنن از 285-290 سال پیش تا حالا این کار رو کردن، زبان انگلیسی رو مسلط کردن به دنیا با همین روش که اومدن اختلاف میانداختن تو کشورها، تو اختلاف انداختن ها اونا سرگرم نزاع بودن، این یکی از اونا دعوام کرد اون یکی رو میکش، گارتام خود انگلیسی ها میکشتند و میداختن گردن اونا، اختلاف میانداختند و بعدم کار خودشون رو میکردن، منافعشون رو سرقت میکردن میبردن. الان پاکستان که اینا زبانش اصلا فارسی بود قدیم، سه قرن پیش، تو همین دو سه قرن الان انگلیسی حرف میزنن، خیلی انسان باورش نمیاد که فارسی دیگه یادش رفت دیگه. سر چی؟ همه انگلیسی ها رفتن اونجا و البته ده ها سال شیطنت کردن، اختلاف انداختند و تو نهایت حتی فارسی صحبت کردن تو مدارس ممنوع کردن، هم انگلیسی ها برای کاری نبودند اما رفتن اونجا ممنوع کردن و گفتن زبان دوم شما انگلیسی باید باشه. هیچی 10 سال 50 سال 100 سال هرچی گذشت کم کم نسلهای بعدی اینطوری شده. تو کشورهای دیگه هم تو کشور خودمونم هنوز خیلی هستن که عقل و درکشون پایینه و دوست دارن که با لغات خارجی مردم فریب بدن. گاهی تو صدا سیما هم انسان میبینه افرادی که عقده حقارت دارن و اطلاعات علمیشون زیاد نیست، سعی میکنن با چند تا لفظ خارجی مردم فریب بدن که فکر کنن اینا حالا خیلی چیز سرشون میشه، در حالی که این توجه به غرب یعنی من چیز ندارم، من دارم از دیگران استفاده میکنم، من ناتوانم، من عاجزم، ما نمیتوانیم، ما نمیتوانیم، منو تو فکر خیلی ها هست. حالا الحمدلله رهبر معظم دارن به خوبی هدایت میکنن، اما بالاخره انسان میبینه گوشه و کنار بعضی هستن که هنوز با لغات خارجی اونس دارن. علت شما اینه مرتب سفره خارجی میرند، اینا ریشش رو نگاه میکنید اینا یه 10 سال تو اروپا و امریکا زندگی میکردن، این تو نبوده که بی دلیل باشه. خب حالا عرضم چیز دیگه است و اون اینه که اگر کسی بیاد بین یه گروهی رو اختلاف بیاندازه اینم اقراء گفته میشه، گد اقرأیت بین القوم، یعنی بین این گروه من اقراء انداختم. منتها اقراء صرف اختلاف نیست، بلکه گفتم تحریک کردنی است که اینو تحریک کند علیه او، اونو تحریک کند علیه، این نتیجهش هم اختلافه دیگه. نتیجهش اینه که همه یک حرف نمیزنن، همه یه سبک زندگی ندارن. یکی میگه میخوام اینطوری باشم، یکی میگه تو چه جامعه میریزد به هم. اونا دنبال همینن. الان وضعیت فعلی حجاب الان همینطور شده متاسفانه. اینایی که فرهنگشون پایینه خب میرید حجاب کافی ندارن، اما فرهنگ پایین که با این زودی بالا نمیاد که بگید با چند تا سخنرانی حالا این خیال کنه که زود حجابشو درست بکنه. فرهنگ یعنی اون نحوه درک که این خیال میکنه که باید خودنمایی بکنه و مردم رو به فساد بکشونه و جوانا رو دنبال خودش را بیندازه و زیبایی خودش رو نشون بده و این چیزا بالاخره ایناست. کم کم میگه میخوام سوار دوچرخم بشم و اون مردایی هم که سوء استفاده میکنن دنبال همینا میگن که آره بذار این اینطوری بیاد تا ما خب اندامش رو ببینیم و استفاده بکنیم دیگه. حالا نوالم طرفداران بدحجابی و بیحجابی مرده هستن، خود زنها کمتر حرف میزنن، اونا تو دام میفتن. اما دام ها کی پهن میکنه؟ اون سارقی که میخواد دزدیشو بکنه، خب میکنه دیگه. نتیجه میشه تو شهر میبینید دو قطبی میشه، یه دی خواهرانی که خب رعایت میکنن حجابشونو و نگرانم هستن، هزینم دادن برای کشور انقلاب، شهید دادن، چقدر زحمت کشیدن، جانباز دادن. یه دهی هم که نه زحمت نکشیدن و هم تو اجرا رسیدند و بدون زحمت کاری هم نکردن، اما استفاده های کذایی خیلی داشتن، سوء استفاده خیلی کردن، پولای باد آورده خیلی دارن. همشونو نمیگم اما غالبا اینطوری هن دیگه. حالا میخوام درصد حساب بکنیم اینه، چون دین حسابی ندارن فرهنگشون پایینه، نگاهشون به کشورهای دیگه هست، حتی ارتباط با کشورهای دیگه دارند و گاهی تو فضای مجازی انسان میبینه که فوری ارتباط دارن، خبر میفرستن. خب نتیجه این میشه که میدان امام اصفهان که یک روزی 370 شهید رو سر دست گرفتیم، کیا بودن اون زمان؟ یادمون رفته یا یادمون هنو هست؟ حالا جوانه که خیلیشون نبودن اون زمان یا کوچیک بودن، اما یادمون که نرفته که این همه شهید در یک روز و علاوه بر او یک دهم شهدای کشور مال اصفهانه. کشور 10 استان نداره، 30 استان داره، اما بیشترین شهید رو اینجا داده. خب معلومه که ایستادگیشون فرهنگ بالایی داشتن که دفاع از کیان خودشون از ایران اسلامی کردن. اما تو همین اصفهان میدید یه عده‌ای هستن که متاسفانه به عکس این موج حرکت میکنه، حتی تو مسئولین هم هست. حالا تو شهرداری چقدر ما الان مدت‌ها زیاده همینطور صحبت میکنیم، اما فکر غربیه. نمیتونه دم بگید من خارج نرفتم. بلکه میدونیم پشت صحنه جنا همین ایام نوروز باز اینا رفته بودن خیلیشون خارج، میرن اونجا و میان و بعد میان اینجا. کسی هم نمیدونه اصلا شورای اسلامی که اسمش که شورای اسلامیه دیگه، اطلاع داری تو اصفهان یکی بود و همین شورا به جای شورای اسلامی میگو پارلمان شهری. یعنی چه؟ شما روی همین فکر بکنید. اسم که دیگه عوض نمی کنن که، حتی اگه به زبان خارجی هم بخواد حرف بزنه دوره باید همونو بگه، اسم عنوانه، عنوان که عوض نمیشه. اما این غرب زده تو شورا هم هست، اونچنان غرب زده بود که از اسلام متنفر بود، از اسمش هم نمیخواست بگه. تو وقتی شیطنتشون رو میکنن، گناهان رو رواج میدن تو شهر، کسی بهشون ایراد نگیره. اسم شورا گذاشتن پارلمان و اسلامش هم کرده بودن شهری. و خب اونایی که تیز نیستن فکر کنن اینا یه امر عادیه، اما اونایی که توجه دارن میفهمن. عزیزان تو بحث مشروطه ما حدود 15 تا 16 سال بیشتر طول نکشید مشروطیت. علتش چی شد؟ من خلاصه شو میگم، ما یه عده غرب زده که حاضر نبودن احکام اسلام تو ایران پیاده بشه، اینا شروع کردن و کار خودشونو کردن. بزرگان علما که مشروطه رو ایجاد کرده بودن وقتن داره به سمت دیگه میرد خودشون کنار کشیدن، گفتن نه اگه این ما نیست. خب غرب زده هم همین رو میخواستن که روحانیون برن کنار کار خودشونو بکنن، کشور رو دو دستی دادن دست رضاخان قلدری که اومد با چکمه های خودش ببینید چه کرد، هزاران نفر رو گرفت و کشت و زندان کرد و تبعید کرد و آنچنان اوضاع و احوالی درست کرد که فقط بحث حجابش رو ببینید چند هزار نفر رو کشتن از زنها که حاضر نبودن چادر رو بردارن. توی بحث حجابش فقط ببینید رضاخان چه کرد، جنایت هایی که انجام داد دیگه. بعد پسرش که اومد رو کار اون گفت اینو، گفت پدرم بل اجبار این کارو میکرد اما ما صلاح نمیدونیم، ما میذاریم تا مردم خودشون انتخاب کنن. فهمیده بود که پدرش اشتباه کرده، اما خب اوضاع رسید به اوضاع فعلی. تو این دوران اینا فکر میکردن که باز روحانیت میرن کنار، اما نمیدونستن این دوران امامی بالا سر کار بودن که با اون تیزبینی با اون الهام الهی نهیب میزدن، میمدن غرب زده نهضت آزادی یه بار قصاص رو میخواست زیر سوال و امام یه نهیب زدن بهشون و حکم ارتدادشونه که بیان کرد، اینا فوری عقب نشینی کرد. دشمن بیرون میمد، سلمان رشدی میمد یه چی بگه فوری گفتن مرتد است، یه بیانی امام دادند و چه الله صل علی محمد و آل محمد. دشمن هنوز اینا رو نمیدونست، یعنی امام نمیشناخت، فکر میکردن که امام هم مثل حالا مثلا بعضی بزرگان مشروطیت هست، اما همچی که دیدن نه، امام با اراده الهی و نفوذ مردمی هم که امام داشتن خب علمای گذشته نداشتند. امام میلیون ها انسان جان فدا و ایستاده بودن جانشون فداییشون میکردن و این باعث شد که رسید انقلاب تا اینجا و الانم رهبر معظم همینطور با نفوذی که دارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با نفوذی که دارن و شجاعتی که دارن، خدا ترسی که تو وجودشونه، وظیفه‌شون انجام میدن. ما باید خیلی مواظب باشیم، یا فکر نکنیم مسئولی که اومد سر کار دیگه همه کارش درسته، ما بریم کنار خاطرمون جمع باشه. نه خب اینا خواستم بگم گاهی میان ایجاد دو قطبی میکنن در شهر، میگن اینا طرفدار فلانن اینا طرفدار فلانن، دو گروه میکنن، در حالی که همه ما یه گروه بیشتر نیستیم، ما همون مدافع اسلام هستیم، مدافع جامعه هستیم، مدافع آزادی مشروع هستیم. اون کسی که کار خلاف میکنه او باید بیاد جوابگو باشه، ایجاد اختلاف میندازه، دو قطبی میکنه، میگه اینا اصولگرا، اینا اصلاح طلبن، لفظای زشتی که از آمریکا اومد بین ما راه افتاد اینا رو ما باید مواظب باشیم که بین خودمون خط نکشیم بگیم این طرفدار یکی دیگه است، ما طرفدار یکی دیگه هستیم. نه، اینا کاریست که آمریکایی که میخواستن هیچ وقت ما حاضر نباشیم کنار هم بنشینیم، اما باید بدونیم همه ما یه خط بیشتر نداریم، خط ما هم خط صراط مستقیمه. اختلاف سلیقه هم همیشه بوده، این که مهم نیست اختلاف سلیقه باشه، اما این جناح بندی هایی که غرب زده ها اونا دارن درست میکنن به ما هم گاهی نسبت میدن، حالا به ما نمیچسبه اما کاشف از روحیه خودشونه. ما تازه میفهمیم که اینا خودشون این روحیه رو دارن، دنبال همینن، میخوان گناه رو ترویج بدن تو جامعه. راهشو این میدونن که بگن خط ما با اونا فرق میکنه. و میگم حالا خط چیه؟ میگه من اصلاح طلبم. بهش میگم، به یکشون گفتم جوال اصلاح طلبید، اینو تعریف کن برا من. بلد نگو تعریف بکن. خیلی جالبه، شما هم ازشون بپرسید تو وقتی میگه من اصلاح، بگه اصلاح طلبی معنا کن یعنی چی؟ چی آخر هست؟ خودشم نمیدونه. فقط تاش اینه، اینو من میگم، میخواد گناه رو ترویج بده، معصیت رو. میدونید اون که اصولگراست، رو اصول اسلام میخواد پافشاری کنه. و الا اگه اصلاح طلبی باشه که اونم مخالف معصیته، پس اونم اصولگراست. اگه واقعا رو اصول پافشاری میکنه، بچه میگه من اصلاح طلبم، خب بگید من اصولگراست. یا اگر منظور از اصلاح اینه که میخواد گناه و جلوشو بگیرد و اصلاح بکنه، خب اینه که ما هم اصلاح میخواییم. مگه کسی گناه میخواد باشه؟ یعنی اختلافی در واقع نداریم. اما اون کسی که دنبال گناهه، دنبال این دو دستگیه که ترویج میخواد بکنه. و همیشه بدونید، حالا مثلا تو نیروی انتظامی یه نمونش، اگه نیروی انتظامی مثلا میگن این خیام باید از این طرف برن، یه دی اصلا همیشه میخوان خلاف برن، میگه من میخوام به عکس برن. اگه جلوش گرفته نشه دو قطبی میشه دا. یعنی همین خیابون یکی از امری یکی از بر میاد. حالا تابلو هم گذاشته، پلیس هم نظارت نمیکنه. وقتی نظارت نمیکنه همینه. آخر اونایی که میخوان سوء استفاده کنن خیابونا به دو روشش، دو سبک، یه عده از بر میاد یه عده از بر میاد. اما اگه خواستیم اتحاد باشه، همه به یه سمت حرکت بکنن، به قانون عمل بکنن، باید امر معروف بکنیم، تذکر بدیم، نظارت خاص خودش هم باید باشه. خب این بحث غریب بود که یه مقدار روش صحبت کردم. خواستم آیه 60 سوره احزاب رو اینجا بخونم، اما اول یه توضیح رو غریب دادم که ببینید غریب با غیر، که این چند روز رو غیر صحبت میکردیم و غیرت رو میگفتیم، غریم از همین لغته. منطقه اینا چون تو عربی با فاصله گفته میشه، گاهی افراد خیال میکنه اینا دو کلمه مجزاست، اما نزدیک به همه. لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه. قرآن میگه اگه این سه گروه دست بر ندارن از کار خودشون، یکی منافقین، دوم اونایی که بیمار دلن، سوم مرجفون. مرجفون شایعه پراکن کنا رو میگن که ایجاد شایعه میکنن و اضطراب ایجاد میکنن تو شهر. قرآن میفرماد اگر اینا دست بر ندارن از کارشون، اگه بخوان اختلاف بیندازن، لنغرینک، ای پیامبر ما تو رو تحریکت میکنیم علیه اونها و میگم حمله کن بشون. اینا فکر نکنن همینطور رهبر جامعه ساکت می نشینه تا اون بخواد اسم خیابنا عوض کنه، تا اون بخواد دو شهر سواری دخترها میذاره، اون یکی نم کاروان موسیقی را بندازه. ده این سری آیه قرآن دارم براتون میخونم که اگر منافقین، اونایی که تو ظاهر میگن ما مسلمانیم، باطنن اصلا مسلمان نیست، دو منافق نیست اما فی قلوبهم مرض، همینان که گفتم، حالا و دسته سوم کسانی که مرجفونن، تعبیر قرآن خیلی زیباست، اینه که شایع پراکنی میکنن، میخوان ایجاد اختلاف بیندازن تو شهر. اگه اینا دست از کارشون بد ندارن و ادامه بدن، ما رهبر جامعه رو میگیم حرکت کن، حمله کن بشون، اجازه ندارن اونا کار خلافشون انجام بدن، او باید دست بردارد از کارش. لنغرینک علیهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. وقت بعد از اون خواهند دید که جای اونا تو شهر نیست مگر تعداد کمیشون، یعنی اون بیرونشون میکنیم از شهر. لا یجاورونک یعنی اینا کنار پیامبر دیگه نمیتونن اینجا تو مدینه زندگی بکنن. میگیم حمله کنن مسلمان ها به این منافقین و بیمار دلان و شایعه پخش کن ها، میگیم حمله کنید و اینا رو بیرونشون کنید، تارمارشون رو بیرون کنید. این آیه ایست که باید امروزه تو شهر ما و تو کشور ما رهبران جامعه مرتب این آیه رو بخونن. سوره احزاب سوره 33 قرآن آیه 60 بی نظیر هم از تو قرآن همی آیه. حالا تو سوره 8 مشابهش آیات دیگه داریم، اما این آیه با این جمع و جوری همین یه بار اومده تو قرآن. خیلی آیه زیباییست و امروزه مورد توجه ماها هست. خب اونهایی که کار خلاف میکنن باید برن از اینجا بیرون، ولی اون که داره کار صحیح انجام میده، اون داره اصلاح میکنه، داره خودش صالحه، داره توضیح میده و در واقع اونایی که هزینه نکردن برای نظام و انقلابشون و برای اسلامشون. و اما بحثی که ما روزهای قبل داشتیم، غیرت بجا و غیرت بیجا داشتیم. امیرالمومنین علیه السلام که این ماه مبارک ماه ایشون هست، به دو عزیزشان امام حسن و امام حسین علیه السلام یه قانونی یاد دادن که این قانون تو دنیا میدرخشه. فرمودن کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. کلمه کونا یعنی همیشه روش و عادتتون این باشه، نسبت به ظالم باید دشمن باشید، این دندوناتون هم رو هم فشار بدید، مقابل دشمن محکم بایست، با ظالم هیچ وقت رابطه نداشته باشید، خصم ظالم باشید، مقابلش عون مظلوم باشید. نمیگن مسلمانا، اون مظلوم ولو کافر باشه، ولو دین هیچی نداره، نمازم نمیخونه، اما مظلوم واقع شده، شما به خاطر مظلومیتش دفاع ازش بکنید، بالاخره حقشه دیگه. این حق کاری به دین که نداره، دینم همون رو تأیید میکنه، دین میگه حق کسی نباید ضایع بشه، ولو مسلمان هم نیست. بنابراین ما از حقوق شهروندان اصفهانی خودمون، ولو مسیحی هن یهودی هن، ما باید دفاع بکنیم. اگه یک مظلوم واقع شد، یکی اومده بود پیش ما اصفهانی بود، گفت من بهایی هم، حق ما اینطوری خوردن، گفتم من کاری به بهایید ندارم، یک میخوایی توضیح بدم برات، توضیح میدم که بهایی بالاخره این مال استعمار انگلیس، اما فعلا شما مظلوم واقع شما، من دفاع ازت میکنم، نه دفاع از بهایت بخوام بکنم، دفاع از این چیزیست که دین به من گفته، امیرالمومنین علیه السلام به من دستور دادن، همه ما باید اینطور باشیم که للمظلوم عونا، به نفع مظلوم دفاع بکنیم، مظلوم هر کی میخواد باشه، هر دینی میخواد داشته باشه. معیار ما دین اینجا نیست، در واقع دین به ما میگوید که از مظلوم دفاع بکن. خب این شد غیرت بجا، که یه خانمی که یه خلخال، این طلایی که به پاشون میبستن خلخال بهش میگفتن عربا گاهی، یهودی بود، این زنه یهودی بود اما تو کشور اسلامی بود، بالاخره یه ظالم اومده بود و با زور این خلخال رو باز کرده بود و سرقت کرده بود، خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید، حضرت خیلی ناراحت شدن، فهمدن اگر یک مسلمانی از غیرتش بمیرد جای ملامت نیست، ملامتش نکنید که چرا مرد، جا داره از قصه بمیره که چرا توی کشور اسلامی ظلم شده، نباید ظلم شه ولو به یک زن یهودی. اینا رو باید دقت بکنیم، یه وقت نگیم چون ظلم زیاده دیگه عادی بشه برامون. ایمان ما اقتضا میکنه همیشه نسبت به ظلم حساس باشیم و دفاع بکنیم از مظلوم و تو سر ظالم بزنیم، اونقدر میزنیم تا دیگه یا از میدون به درش بکنیم یا کارایی زدنمون دیگه از بین بره دیگه هیچ نتیجه نداشته باشه. اما بی تفاوت نمیتونیم باشیم. خب حالا یه جمله ای رو باز از امیرالمومنین علیه السلام دقت بکنید. فرمودن ان کنتم لا محاله متعصبین، اگر قطعا میخواید تعصب داشته باشی، تعصب رو قبلا معنا کردیم، یعنی پافشاری بی دلیل رو مدعا، یه مدعایی رو داره هم تو بدون دلیل میگه من هم نگه دارم میگم باید این باشه، اینو میگن تعصب. حضرت میگن اگه واقعا میخواید تعصب داشته باشید، تعصب به جا داشته باشید، یعنی اول دلیل داشته باشید، حق رو بفهمید، رو حق پافشاری بکنید. حالا که میخواید تعصب داشته باشه اینطوری که ما اسم تعصب رو گفتیم، همون غیرت دیگه، اثر غیرته، منتها غیرت به جا. حالا ببینید امام چی میگن. فتعصبوا لنصرت الحق و اقاثت الملهوف. میگن تعصبتون در دو چیز باشه، یکی دفاع از حق، یعنی دفاع از حق یعنی اول حق رو شناختید، دلیلش هم دارید، چون دلیل دارید پافشاری روش میکنید، این که دیگه پافشاری بجاست. دوم یک کسی ستم دیده شده، حقش ضایع شده، شما به فریادش میرسید، اقاثت الملهوف، به فریاد اون میرسید، دیگه این کار ندارید، میخواد به دین حقم باشه میخواد نباشه، کاری به دینش نداشته باشید. همین اندازه که میرید بهش ستم شده، ستم ها نباید شما راضی باشید. مسلمانان غزه ولو ممکنه شیعه نباشن، میخواد باشید میخواد نباشید، حتی بعضشون مسیحی هست اصلا مسلمان هم نیست، خب باشه. اما وقتی اسرائیل میره به اینا ستم میکنه، ما نباید راضی باشیم به ستم اسرائیل و باید مظلوم را ازش دفاع بکن. هر جا دنیا هم باشه همین کار رو باید بکنیم، وظیفه ما اینه. منتها اونایی که از مبانی دین آشنا نیستند و فاصله دارن، گاهی میگن که اول داخل کشور رو. خب مگه دین اسلام مرز داره؟ کجا گفت؟ چه فرق میکنه حالا داخل کشور باشه یا بیرون کشور باشه؟ کجا مرز داشته؟ این مرزا مرزای جغرافیایی است، ما برای خودمون درست کردیم. اما اگه یک مسلمانی باشه یا یک مظلوم غیر مسلمان والا اونور دنیا، ما بتونیم ازش حمایت بکنیم نباید بکنیم؟ این وظیفه ماست. من تا بعضی میگن اولویت بندی بکنید، این حرف قشنگی است. اولویت یعنی مثلا شما تو اقوامتون فقیه دارید، خیلی خوب اول به اقوامتون برسید، چه رفتید غیر اقوام کمک کنید. اولویت بندی درسته، منتها راجع به کشور ما و کشور دیگه اولویت این نیست. این هم یه اشتباه دومی است که بعضی مرتکب میشن و میگه چراغی که به خونه رواز به کجا حرام است، این ضرر مسئله رو میگن اما نمیفهمن دارن چی میگن. این خیال میکنه که ما مثلا اگه کمک به عراق کردیم یا به فلسطین کمک به اوناست، در واقع کمک به خودمون داریم میکنیم. اینم یه اشتباهیست که اونایی که اطلاع ندارن پس باید بدونن. اون وقت که ما کمک به غزه میکنیم، نتیجهش اینه که هفته گذشته ببینید اسرائیل حمله کرد، میخواست دوره ضرب شستی نشونه اینا بده. تو همون ساعتهای اولی که حمله کرد یه مرتبه صدها موشک از غزه رفت به طرف اسرائیل. اولا با پررویی روز اول اسرائیل هم گفتن ما آتش بس قبول نمی کنیم، اما 24 ساعت یه چند ساعت رد شد، یه 30 ساعت 35 ساعت دو روز نشد، وحشت افتاد تو اسرائیل، حدود 600 تا موشک رفت اونجا که داشتن اسرائیلیا پراکنده میشن، گفتن ما این کشور رو باید ترک بکنیم. بلاسه اسرائیل با ذلت آتش بس اعلام کرد. اصلا تو تاریخ اسرائیل همچی چیزی وجود نداشته. این عزت ایران اسلامی ماست. اینو بدونید که اگه اونا نمی ایستادن سراغ ما می مدن. همین کارایی که اونجا میکنن اینجا میکردن. پس کمک که به اونها شده کمک به خودمون کردیم. فکر نکنیم به اونها کمک شد. دو جنبه داره، هم کمک به اونها شد هم کمک به خودمون شده. اول انقلاب صدام به ما حمله کرد، اومد تو کشور ما وارد شد. الان دشمن میخواد به ما حمله بکنه، مجبوره که عربستان رو تحریک کنه بره یمن رو مثلا بزن. یعنی اونا در واقع دارن با ما جنگ میکنه، اما مرزهای ما رفته عقبتر. این به خاطر نفوذ اسلام ماست که رفته جلو و کمک هایی که عاقلانه انجام شده و تو اینجا رسیده. باید دست به دست هم بدیم، انشاءالله خدا کمکمون بیشتر بکنه. این تعبیر قرآنه، استقامت بکنید پیروزید. این قطعیت رو ما داریم، این وعده قرآنه، قرآنی که با جان و دلمون قبول داریم اینه. و دشمن بدونید خیلی ترسوه، اونا جانشو خیلی میترسه. این که رو موشک های ما همقدر حرف میزنن حساب شده است، اونا حساب شده حرف میزنن، ما هم حساب شده موشکمون رو داریم تقویت میکنیم و حواسمون جمعه که داریم چه میکنیم. اونا هم میدونند و بالاخره کاری هم نمیتونن بکنن. خب یه جمله از امیرالمومنین علیه السلامه که اینم دقت بکنه، این فایده عملی برای ما خیلی داره. امام صادق علیه السلام میفرمان جدمون امیرالمومنین علیه السلام وصیتایی که به اصحابشون میکردن تو وصیتشون اینا بود. فرمودن فاذا حضرت بلیتون، اگه یه بلایی حاضر شد یعنی وارد شد، فجعلوا اموالکم دون انفسکم، مالتون رو سپر جسمتون بکنه. یعنی اون بلا به جسمتون وارد نشه، اینو مواظب باشی جسمتون سالم باشه. بلا را دفعش کنید با چی؟ با پول. گاهی باید پول خرج کنید بلا را دور کنید، جانتون را نگه دارید. این یه وصیت امیرالمومنین علیه السلام. چقدر زیباست که مال فدای جسم بشه، نه اینکه جسم مریض بشه حتی میخواد بشه اما مالش رو بخواد نگه داره. مال برای چی میخواد؟ گاهی ما باید پول خرج بکنیم، مثل این هستن میگن پول خرج بکنیم تا آبرو حفظ بمونه. نکته قشنگیه، چون پول باید برای تحصیل آبرو بشه. لذا گاهی انسان خرج میکنه، یه پذیره از یک کسی میکنه برای آبروی خودش، و آبرو ازشش خیلی بالاتر از اینه. اما گاهی وقتا هست که یک سختی و بلایی وارد میشد که به جسمتون میخواد وارد بشه، اینا چیکار بکنید؟ حضرت فرمودن و اذا نزلت نازلتون، اگه یه سختی و بلایی نازل شد که میخواد دیگه به جسمتون وارد بکنه، اینجا فرمودن فجعلوا انفسکم دون دینکم، جانتون رو سپر دینتون بکنید. یعنی مواظب باشید دینتون از دست ندید. عزت ما اصلا تو همینه. اینکه امام حسین علیه السلام فرمودن هیهات من لذله، اینه، جانشونو میدن اما زیر بار حرف دشمن نمیره. اینو یادمون دادن. ما هم الان ادعا نمیکنیم مثل امام هستیم، اما رهبرمون امام حسین علیه السلام، یادمون دادن بالاخره عشق و علاقه آقا که تو دلمون هست باید پیرو اون حضرت باشه. یه جوانی امروز اومده بود پیشم، یه سری سختی هایی بهش رسیده بود، گلایی داشت، در ضمن دیدم که دیگه نماز نمیخونه. بهش گفتم شما هرچی هم سختی بهت برسه که نماز، رابطه با خدا قطع بکنی، که شما رابطه با خدا بهت دائمی باشه. وقت بحث امام حسین علیه السلام گفتم، این فکر میکرد که حالا ما داریم خودمون رو مقایسه میکنیم. گفت ما که با امام حسین مقایسه نمیشه. گفتم مقایسه نمیکنم که، میگم شما علاقه داری به امام حسین علیه السلام یا نه؟ خب علاقه داشت. گفتم کسی علاقه به یه محبوبی داره باید رفتارش مثل او بکنه، امام تو اوج مصیبت تو کربلا جنگ و قد کن واسه نماز. این درس برای من و شما که تو هیچ شرایطی نماز رو قد نکنه، حتی نماز اول وقت رو عقب نیندازه. مواظب باشیم نگیم حالا سختی رسه حالا دو بعد ظهر نماز میخونه. تو هیچ شرایطی اگه اینطور شدیم یه قدم به امام نزدیک شدیم. حضرت میفرمان اگه یک بلا و سختی براتون نازل شد که جسمتون رو نشانه رفته، جسمتون رو سپر دینتون بکنید. فجعلوا انفسکم دون دینکم. دینتون به هیچ وجه نباید از دست بره. این وصیت دوم حضرت هست. بعد فرمودن وعلموا ان الهالک من هلک دینه. بدونید هالک اون که هلاک شده کسی است که دینش از دست داده، نه اون که جانش از دست داد مرد. شما میگید این هلاک شد، نه، هالک واقعی کسی است که دینش از دست داده. والحریبو، حالا اون انله سرش در میاد، والحریبه میخونیم، والحریبه من خرب دینه، غارت زده کسی است که دینش رو ازش گرفتن. اما دیگران قاره زره میگن کسی که اومدن تو خونش طلاهاشو بردند و فرششو همه اساس زندگیشو بردن، اینا میگن قاره زده. از هم میگن قاره زده واقعی کسی است که دینش از دست رفته. الا بعد حضرت یه جمله ای رو گفتن، اینا حقیقتا خیلی زیباست، فرمودن و انه لا فقر بعد الجنه. کسی که وارد بهش بشه بدونید این فقیر نیست. چرا میگید فقیر؟ شما عاقبتشو نگاه کن اهل بهشت یا نه. الا و انه لا غنا بعد النار. غنا یعنی ثروت وجود نداره بعد از که شخص اهل آتش باشه. یه کسی آتش رفت اینا نگه ثروت من، این به درد نمیخواد ثروت، این ثروته نتونه مانعش بشه. لا یفک و اسیرها، اسیر آتش نمیتونه از آتش بیرون بیاد. ولا یبرع و ضریرها، اون بیماری که در اثر معصیت بالاخره بیمار شده این خوب نمیشه، یعنی دائمیه دیگه. گرفتاری آتش اینه، دائمیه. من داستان ماه رمضان یه شخصی رو به ذهنم میاد که دیدن ماه رمضان روزشو داره میخوره، بهش گفتن تو مگه مسلمان نیستی؟ گفت چرا، اما من دیگه نامید شدم، یه گناه بزرگی مرتکب شدم که روزه گرفتن دیگه به دردم نمیخوره، آب سرم رد شده، من اهل جهنمم حتما، لذا دیگه روزه نمیگیرم. گفتن چی؟ چه گناهی کردی؟ گفت یه شب هارون، نصف شب هارون الرشید مأمورشو فرستاد در خونه، گفت بیا کاریت دارم. من فهمیدم اوضاع خراب، نصف شب کسی ها احضار میکردن جانش تو خطر بود، فوری وصیت همو بزن بچه‌م کردم و دیگه راه افتادم. رفتم پیش هارون، دم هارون با غضب از یه چیزی خیلی ناراحت بود، خیلی عصبانی بود. رفتم خیلی متواضعانه بهش سلام کردیم. هارون گفت که تا چقدر حاضری در راه ما گذشت بکنی؟ گفتم هرچی مال دارم فدای شما، زندگی، خونه، باغ. هارون اعتنایی نکرد، سرش زیر انداخت و یه مقدار هم تو قدم میزد و عصبانی گذاشت. چند لحظه گذشت و دوره داد زد، بد میگم تا کجا میتونی در راه ما گذشت بکنی؟ من فهمیدم یه چیزی بالاتر از مال از من میخواد. گفتم جانم هم حاضرم، بگی حاضرم جانم هم بده. دیدم این ملعون اعتنا نکرد، باز یه چند قدمی رفت و اومد و با نهیب فریاد زد تا کجا میگم در راه ما حاضری جانفشانی بکنید، گذشت بکنید؟ من دیدم غیر از مال و جان دیگه چی دارن؟ سومش دینمه دیگه، رسیدم به اینجا حتی نفهمیدگیش بود و باید همینجا توقف میکرد، میگفت همین مال و جانم هست. اما یه وقتی گفت دینم هم حاضرم بدم، تا گفتم دینم دم قیافش باز شد، دنبال هم یه کلم بود و غلامش صدا زد هارون و به من گفت که همراه غلام برو هرچی به دستو بد انجام بدی. غلام یه شمشیر داد دست من، گفت بیا دنبال من، ما رو برد در زندان. در زندان واسه 20 سید اونجا بودن، گفت یکی یکی اینا رو باید گردن بزنید، دست پاشون رو میبستن هم تو آماده این باید باید از پای سر میزد گردن اینا رو دوتا میکن. 20 نفر رو هم تو نشونده بودن، این با دستش تونتا اینا رو گردن زد. بعد اومد بره، غلامه گفت بیا دنبال من، کجا داری میری؟ بردش زندان دوم، درش رو باز کرد، دوره دید 20 سید دیگه هم اونجا گرفتار، گفت اینا رو باید گردن بزنی. اونا رو هم گردن زد 40 تا. اومد بره گفت بیا دنبال من، رفت دنبالش، در زندان سوم رو باز کرد، اونجا هم 20 سید دیگه دینا را یکی کم تا آماده نشونده بودن تون تون گردم زد. آخریشون یه پیرمرد بود خیلی نورانی، یه نگاه کرد تو قیافه من، گفت از جد من حیا نمی کنی؟ نمی ترسی؟ هم تو داری گردم زنی؟ من فهمیدم خیلی کارم بشه، اومدم خودداری بکنم، غلامه نهیب زد بشم، گفت اجابت کن دعوت هارون رو، دیگه منم گردن اونم زدم و 60 نفر رو یک شب گردن زدن. حالا شما اصلا تصور کنید هارون ملعون چه نیازی داشت که این مسلمان ها دستشو به خونه اینا آلوده بکنه؟ چرا خودش این کار رو نمیکرد؟ چرا غلامش این کار رو نمیکرد؟ اینا حرف داشتن، اینا میخواستن مسلمان خداشون رو به جان هم بدادن، بعد بگید این کش. از طرفی هم میخواست نسل ائمه رو قطع بکنه، هر چی سید میدونه اینا رو میکشته. خلاصه یه اوضاع و احوالی شد. بعد این شخص حالت روانی پیدا کرده بود، 60 داره یه شب کشته بود دیگه مارمزون روزشو میخورد. اما بعد گفتن، حالا نمیدونم روایت مرحوم پدر ما گاهی حدیث رو نقل میکردن این داستانو، و میگفتن که اللهم صل علی محمد، میگفتن این یأسی که پیدا کرده این شخص از رحمت خدا، گناهش از اون 60 تا کشتنی که کرده، اون گناهش از اون 60 بیشتر. همه خیال میکنن 60 رو کشته خیلی گناه بزرگی، بزرگتر از اون اینه که میگه خدا دیگه منو نمیبخشه، اینو خدا نمیبخشه این جمله رو، والله همه اونا قابل تعدیله، بالاخره یه راهایی داره. اما گناه بزرگتر که میشه میرسه به یه جایی که چرا مایوس هستی؟ هیچ جا گذشته تو نگاه نکن، این معنیش نیست که آیندم تکرار بکنه، نه گذشته غلط زیاد کرده، اما هیچ جا مایوس نشه تو هیچ حالی. شخص باید آیندهشو آباد بکنه، گذشتهشو بپرسه چیکار کنم تو راهنماییش بکنه. خب برمیگردیم به این صحبتی که امیرالمومنین علیه السلام یادمون دادن، و اینا غیرت ایناست که رو حدود دین انسان بایسته، یخ مایوس نشه، نگه دیگه فایده نداره، به هر جایی هم رسید، به تعبیر بعضی ولو بلغ ما بلغ، به هر جا میخواد برسه. غیرت اینه که هیچ وقت نگذرد واجبی ترک بشه یا حرامی انجام بشه، بگه من اینو جلوشو خواهم گرفت و کارو ببره جلو، خدا آدم انشاءالله نصرتشو نازل میکنه. آیه 214 سوره بقره است که میگه آیا فکر میکنید که همینطور وارد بهش میشید؟ من یالا چون فرصت نیست دیگه خدا آیهشو نمیخونم، اما قرآن میگه گذشتگان شما، انبیای گذشته، شدائد خیلی دیدن، سختی دیدن، شما هم همینطوری سختی باید ببینید. یخ دست بر ندارید از نصرت دین. خداوند هم عاجز نیست، دینشو حفظ میکنه، اما شما دارید امتحان میشه. اینو بدونید، وظیفتونو خوب انجام بدید، محکم بایستید. و قرآن اینجا داره توی آیه که و زلزلو، میرسی به یه جایی که همه دلهاشون دیگه متزلزل میشون، یعنی به اون نخ میرسید دیگه، داشت پاره میشد. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. کم کم خود پیغمبر با یارانش میگفتن خدا تو گفته بودی ما رو یاری میکنی، پس کو؟ الا ان نصر الله قریب. اینم آیه 214 بقره است که ببینید. پس ما غیرتمون باید رو حدود الهی باشه و مراحلش هم دقت بکنیم. اگه مالمون میخواست از بین برد نگذاریم جسممون آسیب ببینه، اگه جسم میخواست آسیب ببینه نگذاریم دینمون آسیب ببینه. این مراحل رو دقت بکنیم. باز بحثای دیگه من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم انشاءالله فردا. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. استأذن أباه فأذن له. أمينك علي أكبر سلام الله عليه. إذن از پدر گرفته، امام فوری إذن داده، هیچ معطل نکرده. اما وقتی آزادشون رفتن طرف میدان، امام صدا زدن خدایا شاهدی داری میبینی، جوانی رو فرستادم میدان، اشبع مردم به رسول توست، اخلاق او، افکار او، روش و منج او. یه زمانی هم صدای عزیزشون را از وسط میدان شنیدن. بابا منم رفتم خدا حافظ. هادا جدی یقروک السلام و یقولو لک عجل القدوم الینا. بابا دارم جدم پیامبرو میبینم، سلام میرسانن به شما و میگن فرزندم زود بیا به سمت ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و ما یکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.